ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی برنده جایزه صلح نوبل شد. اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 معرفی شدند. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از طرحی جدید برای مذاکرات هسته‌ای خبر داد. جایزه نوبل صلح سال 2013 میلادی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی تعلق گرفت. کمیته نروژی جایزه نوبل صلح روز جمعه با اعلام این خبر گفت جایزه نوبل صلح به دلیل تلاش‌های گسترده در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا می‌شود. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی یک نهاد غیر دولتی است که مسئولیت نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی را در رابطه با تسلیحات شیمیایی بر عهده دارد و از 16 سال پیش تا کنون که فعالیت خود را آغاز کرده 57 هزار تن سلاح شیمیایی را نابود کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از منبعی نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است که پس از مذاکرات ابتدایی در ژنو، ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه خواهد بود. بر اساس این گزارش در نشست ژنو ابتدا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره خواهد کرد و پس از آن نشست در سطح معاونان ادامه خواهد یافت. مجید روانچی معاون آمریکا و اروپا در وزارت امور خارجه، امیری نماینده سازمان انرژی اتمی، حمید بعیدی نژاد و مرتضی کمالوندی دیگر اعضای هیئت ایرانی خواهند بود. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با طرحی جدید در مذاکرات هسته‌ای ژنو حضور خواهد یافت. بر اساس این گزارش طرح جدید بر مبنای اصول ایران و رفع نگرانی‌های سیاسی و منطقی غرب تنظیم شده است تا به دستیابی به یک نتیجه برد برای طرفین کمک کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است پایان نقشه راه ایران برای مذاکرات ژنو رفع نگرانی‌های طرف غربی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. روز گذشته 10 ماه اکتبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مخالفت با مجازات اعدام تعیین شده بود. به همین مناسبت 3 گروه کمپین بین‌المللی حقوق بشر، بنیاد عبدالرحمن برومند و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در بیانیه‌هایی با اشاره به آمارهای تازه از اعدام‌های انجام شده در سال جاری و به خصوص 2 ماهه اخیر در ایران از کشورها، سازمانهای بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشری جهان خواستند به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کنند تا در استفاده از مجازات اعدام در قوانین ایران بازنگری کنه. کیان معنوی گفتگویی را داشته در همین ارتباط با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران با هم بشن.
تمامی نهادهای حقوق بشری که روی ایران کار میکنند در این زمینه حساسیت نشون دادند، چرا که ایران همیشه در رتبه اول آمار جهانی از نظر اعدام به نسبت جمعیت قرار داره و دوم از اون بسیار تکان دهنده بوده که به آمارهای 2 ماه و نیم اخیر، یعنی از زمانی که آقای روحانی تعلیف شدند، این آمارها الان کامل شدن، نشون میدن که بیش از 125 نفر در این مدت اعدام شدند، یعنی روزی 2 نفر. و به این دلیل بود که این سازمان ها این مسئله رو برجسته کردند که از اونجایی که انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری از روی مردم برای ارتقاء حقوق شهروندان بود و اعدام هم موضوعی مهمی در این زمین هست، چرا هیچ حرکتی برای کاهش و توقف این گونه اعدام ها انجام نشده؟
آقای قائمی، چه گروه‌هایی در ایران موافق این اعدام‌ها هستند و اصولاً چرا این اعدام‌ها در ایران انجام میشه؟
اکثریت اعدام‌هایی که در ایران انجام میشه به عنوان جرایم مواد مخدر است. بیش از 50-60 درصد اعدام‌ها. و این روند کلاً با این شدت پس از به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد شروع شد. در این 8 سال گذشته من تخمین می‌زنم که به راحتی بیش از 5000 نفر در ایران اعدام شدن. آنهایی که از اشتفا میکنن ادعا میکنن که برای مبارزه با مواد مخدر هست، اما من اونها رو به چالش میکشم که یک آمار و نمونه علمی بیارن از جامعه ایران که استفاده یا پخش مواد مخدر یا کلن همه مسائلی که به اون مربوط میشه چه این 8 سال هیچ کاهش یا افت یا توقفی کرده. اونها هیچ شاهدی برای اجرای احکام که در جامعه جواب داده متاسفانه ارائه ندادن.
خب قبل از این 8 سال اعدامات چه انگیزه‌ای داشت بیشتر؟
این رو اشاره کنم که در زمان آقای خاتمی اعدام‌ها بسیار کاهش یافتند، به طوری که در سال آخرشون کمتر از 100 نفر، حدود 92 نفر اعدام شدند که هنوز البته خیلی بالا هست، ولی این تکان دهنده میشه وقتی که می‌بینیم در دوران احمدی نژاد به طور متوسط 600 حتی 700 نفر اعدام شدند. در اون زمان که کمتر از 100 نفر بود تعداد اعدام‌های مواد مخدر خیلی کمتر بود البته برای قصاص بود. و همچنین نکته دیگه‌ای که بیانیه ما خیلی بارز میکنه این هست که اعدام به طور خیلی ناعادلانه برای اقوام اقلیتی انجام میشه و نمونه هایش رو داریم از نزدیک زندانی کرد که در معرض خطر اعدام هستند، 6 زندانی عرب، همچنین در طی سالها بلوچ ها بسیار قربانی این گونه اعدام ها بودند. و این روندی بوده که متاسفانه ایران رو در جایگاه بسیار بسیار منفی قرار داده. و با وجود این که آقای روحانی میتونه ادعا کنه قوه قضاییه مسئول این اعدام ها هست، اما سیاست خارجی که ایران در زمان حاضر دنبال میکنه و تلاش میکنه که چهره متفاوتی ارائه بده، تا وقتی که این کشور به عنوان جایی که حکومتش بیشترین شهروندان خودش رو به حلقه دار میسپاره در دنیا باشه، این وجهت و مشروعیتی رو که به دنبالش هستن نمیتونن به دست بیارن.
خب حالا فکر میکنید آقای روحانی اختیارات لازم رو میتونه داشته باشه و انگیزه لازم برای جلوگیری از اعدام ها در ایران؟
اولین حرکت این هست که اصلا درون حکومت و درون جامعه و مطبوعات در این مورد بحث بررسی و نظررسانی تخصصی بشه. و من پیشنهاد خیلی مشخصی برای آقای روحانی دارم که دولت خودش رو دولت تدبیر میدونه. تدبیر در این زمان در مورد این اعدام ها اولین قدم میتونه به وجود آمدن یک کمیسیون باشه اصلی ایشان که مسئولیت داره تمام آمارها و اسامی اعدام های 8 سال اخیر رو در بیاره و یک نگاهی بکنه که اینها آدرسشون کجا بوده، از چگونه محله اومدن، کلن شرایط اجتماعی و اقتصادیشون چی بوده. چرا که اون تحقیقاتی که من درگیرش بودم برام مسلم کرده اینه که پرآسیب‌ترین، فقیرترین و در حاشیه ترین افراد در جامعه دارن قربانی این اعدام های قصدی میشن و بی‌صدا ترین هم هستن. برای همینه که در کل جامعه چندان حساسیت نشون داده نمیشه.
گفتگویی بود با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با تماس‌های تلفنی که شما داشتین و نظراتتون رو درباره مجازات اعدام بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید. اگر شما هم نظری دارید میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید.
اعدام راحت‌ترین روش برای جمهوری اسلامی که بتونه مخالفاشو بکشه.
من مخالف شدید اعدام هستم. خوشحالی این که ایران روابط بین المللیش داره خوب میشه چنان با این خبر اعدام 125 نفر در 50 روز چنان سایه روش میندازه که اون خوشحالی ابی میره. 125 تا جوون به خاطر مواد مخدر بیشترشون، جوونایی که جان دارن، مادر دارن، خواهر دارن، بچه دارن، زن دارن. ساعت ها میشه راجع به این صحبت کرد، من الان اصلا دیگه نمیدونم چی بگم. اما فقط یه میگم که آخه این راه حله، آخه این درسته که ایران تو همه دنیا از این لحاظ اوله. شرم‌آوره، شرم‌آور.
روز مبارزه با مجازات اعدام در ایران برای این حکومت کاملا بی‌معناست، زیرا در ایران با وجود این حکومت مسئله اعدام یک مسئله طبیعی و عادی شده. من از سران حکومت و همچنین دولت جدید، دولت آقای روحانی، خواهش میکنم که به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند. نقض آشکار حقوق بشر در ایران همین تعداد پرشمار اعدام هاست که جوانان مردم را بی خود و بی ثمر اعدام میکنند.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. اگر که شما هم مایل هستید نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید، میتونید از این شماره تلفن استفاده کنید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد مذاکره بین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رهبران جمهوری خواهان کنگره برای رسیدن به راه حلی برای پایان دادن به تعطیلی دولت بدون دستیابی به توافق پایان یافت. به گزارش رویترز این مذاکرات بر موضوع افزایش سقف مجاز بدهی‌های دولت متمرکز بود. از طرف دیگر کاخ سفید با پیشنهاد امکان افزایش موقت سقف بدهی‌ها که جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا آن را اعلام کرد موافقت کرده است. آرش حسنی‌ها به همین بهانه در گفتگویی که با کامران دادخواه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا داشته، از او پرسیده با این توافق چه سرنوشتی در انتظار لایحه بودجه سال 2014 میلادی آمریکا است. کامران دادخواه در بوستون آمریکا:
ملاحظه بفرمایید اینجا دو تا مسئله مطرحه. یکی این است که بودجه 2014 هنوز تصویب نشده. به خاطر اینکه بودجه تصویب نشده، بعضی کارهای دولت رو به حساب کارمندا رو فرستادن منزل، یا اینکه بعضی پارک‌ها رو بستن، یا بعضی مخارج انجام نشده. ولی البته بیشتر جنبه خیلی ساده داره، اونچنانی مسئله ایجاد نکرده. ولی مسئله اصلی این است که در 17 اکتبر طبق برآورد وزارت خزانه داری، آمریکا امکان پرداخت وامهاش رو نداره و دچار مشکل میشه از این نظر. البته احتمال داره که چند روز بیشتر هم بازم بتونه دووم بیاره. ولی اگر اون اتفاق میافتاد، اون وقت یک مسئله خیلی اساسی نه تنها برای آمریکا بلکه برای تمام دنیا ایجاد میشد. از این جهت که اعتبار آمریکا خدشه‌دار میشد، نرخ بهره به شدت بالا میرفت و حتی کشورهای دیگه دچار اشکال میشدن. چین و ژاپن سر صداشون در اومده بود و به خصوص که اگر که ارزش دلار کم میشد، یعنی اینکه دلار یک پول جهانی است، دچار مشکل میشد، کل سیستم مبادلات بین المللی دچار اشکال میشد. از این نظر این کاری که انجام شده، یعنی حالا البته صحبتش هستش که این پیشنهاد رو کردن که 6 هفته مهلت داده بشه، در این فاصله بتونن بازم مذاکره انجام بدن. این خودش حتی فقط همین خبرش بسیار مهم بوده. شاخص‌های سهام به شدت بالا رفتن، مثلا شاخص دا جونز 2% افزایش پیدا کرد. بنابراین این اون مسئله اصلی رو حل میکنه. ولی مسئله بودجه سواس احتمالاً در این مذاکراتی که خواهند کرد که یک مقداری کسر بودجه رو پایین بیارن، اون حساب سوایی داره.
آقای دکتر دادخواه، میشه پیش بینی کرد که در این 6 هفته توافقی بر سر خود اصل بودجه هم اتفاق بیفته؟ در واقع من بیشتر سوالم درباره سرنوشت بودجه سال 2014 هستش. آیا در این 6 هفته با توجه به این توافق نسبی که گفته شده، میتونه برای بودجه سال 2014 هم سرنوشت ساز باشه؟
متاسفانه مسائل سیاسی اینجا خیلی قاطی شده. یعنی اینکه دو طرف فکر میکنن که اگر کوتاه بیان به حساب به طرف مقابل پوند دادن، از طرف دیگه آقای اوباما حسابش نیست که اگر که مشکلی برای اقتصاد آمریکا پیش بیاد، این رو به گردن جمهوری خواهان بندازه و احتمالاً در انتخابات سال آینده ازش استفاده کنیم، به این مفهوم که اکثریت مجلس نمایندگان رو هم دوباره به دست بیارن. این بنابراین بستگی به این داره که آیا دو طرف حساب بکنن و مسائلی رو که بالاتر از مسائل حزبی بگذارن و حاضر بشن که بده و بستان بکنن. اگر که اینطور بشه، بازم مسئله سقف وامگیری و مسئله بودجه میتونه با هم دیگه حل بشه و اگر اون حل بشه مسئله نخواهد بود. اگر ادامه بدن در 6 هفته دوباره همین مسائل خواهیم داشت، یعنی همین مسئله خطرناک برای اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهانی روی سقف وامگیری، و از طرف دیگه اگر این به حساب توقف بودجه و توقف کارهای دولتی ادامه پیدا کنه، خودش به مشکل بزرگی، حالا نه در حد اون یکی مشکل بده، در حد مشکل بزرگی تبدیل بشه.
آقای دادخواه، در این 6 هفته کارکنانی که بل اجبار مرخصی رفته بودن به سر کارهاشون باز خواهند گشت یا اینکه کماکان در همون مرخصی اجباری باقی میمونند؟
این سیارشون دری حالته که بعضیشون میرن برای چند روزی بعد بعضی دیگه میرن اینا برمیگردن و اینست که مسائل مختلفی هستش. بعض وزارتخونه ها وزارتخونه هایی نیستن که افرادو بشه گفت برن نیان اونجا. بعضی کارها
گفتگوی بود با کامران دادخواه. کامل این گفتگو رو در بخش های بعد